بودم، من از اونجایی که یادم میاد خب سند چشمانداز افق 1404 تعریف شد و ما خیلی فرصت کمی رو داریم، کمتر از 7 سال دیگه، و سند تحول بنیادین سال 1390 ابلاغ شد. ولی سوالی که اینجا هست، ببین بعضی از مسئولین اعلام میکنن که سند تحول جایگاه خیلی خوبی داره، داره انجام میشه. بعضی از مسئولین معتقدن که نه، انجام نشده، کارهای روزمره رو به حساب سند تحول میذارن. بعضیا معتقدن که ضعفایی در سند تحول هست و بعضیا معتقدن که نه، سند تحول به همین شکل هم میتونه انجام بشه. من سوالم از آقای دکتر تقی‌زاده این هستش که آقای دکتر تقی‌زاده، اگر چنانچه سند تحول بنیادین به شکل تعریف شده انجام بگیره، ویژگی مدرسه مطلوب ما چه شکلی خواهد شد؟ آیا مدرسه مطلوب شکل خواهد گرفت که خانواده ها اولیا رضایت داشته باشن؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از کارشناسان و اساتید محترم، صحبت های انجام دادن و مفید واقع شد. اما سوال جناب عالی، من باید قبل از اون به یک موضوع مطرح کنم، باز مربوط به محتوا بود که جناب دکتر اشاره کردن. آقای دکتر، سوال من از جناب عالی این هست که در حیطه، با توجه به اینکه جناب عالی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی حضور دارید، در تولید محتوا آیا دانش‌های مختلف در نظر گرفته شده؟ با بررسی‌هایی که من حالا به صورت تصادفی در رشته تخصصی خودم انجام دادم. آقای
دکتر جوادیار باید پاسخ بدن.
آقای دکتر
آبدین، بله،
بیشتر در 5-6 مقوله از دانش‌ها کتاب‌ها بررسی نمی‌شوند. دانش متنی، دانش گرافیک، تصویرسازی کمتر، اما در حیطه دانش سنجش و ارزش‌یابی بررسی میشه. در حیطه دانش روندی، دانش افقی عمودی، دانش طولی عرضی، دانش دانش آموز، روش آموزش و تدریس، دانش فناوری و دانش مهارتی، تو این زمینه ظاهراً خیلی تناسب‌هایی ندارن. یه مورد شاید دکتر اشاره کردن که بحث کوله پشتی بود که بحث کوله پشتی بود که یه نمونه عینیش بود که در حیطه گرافیک و تصویرسازی با تکست یا متن‌ها، گاهی تصاویری که گذاشته میشه در کتاب‌های درسی‌های مختلف با محتوا سنخیت چندانی نداره یا با فرهنگی که در سند تحول ما مورد بحث و بررسی قرار داده که بومی سازی بشه و بر اساس چارچوب معیار نظام جمهوری اسلامی باشه نیست. تصاویر، این همه تصاویر زیبا شکیل از دانشمندان خودمون داریم، گرفتیم از دانشمندان مثلا جای دیگه، چهره‌های ماندگار جای دیگه استفاده کردیم، که این بحث بومی سازی در سند احتمالاً دچار نقص شده و اجرایی نشده است. اما در پاسخ به سوال جناب آقای دکتر کمالی، خدمتتون که عرض کنم، مدرسه مطلوب آیا اگر انجام بشه خانواده ها چگونه خواهند بود؟ ببینید، خانواده در مدرسه مطلوب بر اساس سند تحول رکن اساسی مجموعه خواهد بود و اون زیسته مطلوب که در یکی از ساحت های ششگانه اشاره به شد، تربیت زیستی و بدنی، بخشی از زندگی خواهد بود و حیات طیبه، اون که اشاره کردیم به وضع مطلوب بشر بر اساس نظام متعالی در این سند تحول، اگر همه زیرساخت ها دکتر اشاره کردن پیاده سازی بشه و از بحث منابع انسانی به نحو درست استفاده شود، حتما این اتفاق خواهد افتاد، چرا که بقا و کارآمدی یک نظام آموزشی به دانش و تخصص های متنوع، توانایی و مهارت های منابع انسانی از طرفی بستگی داره و از طرف دیگه به قسمت زیرساخت ها و فضای فیزیکی اشاره دارد که جناب دکتر فرمودن چرا هنوز از گچ و تخته ما استفاده میکنیم. در خیلی از مدارس ما همون گچ و تخته هم پیدا نمیشه، به سختی باید گچ تا پیدا بشه، در حالی که در خیلی از کشورها دیگه مستظر هستید کتابم با خودشون نمیبرن و به صورت‌های الکترونیک و بسیار پیشرفته استفاده خواهند کرد. و در این زمینه باید به نکته دیگه اشاره کنیم که اگر در مدرسه مطلوب دو تا آیکون، دو تا معیار توجه شود، باز قابلیت اجرایی خواهد داشت. اول اینکه بحث پالایش به درستی انجام شود، چون یک ویژگی مدرسه مطلوب و مدرسه ساله و مدرسه که منجر به حیات طیبه ای که مد نظر در سند هست بشود، حتما باید پالایش درش صورت بگیره. بدین معناست که برخی از ناکارآمدی ها و عوارض ناخواسته ای که به وجود اومده با هوشمندانه با درایت کنار زده بشه یا تعدیل بشن و فضای مسموم و گاهن آلودهی که به وجود آوردن از بین برود. و دومین قسمتی که میخوام اشاره کنم در سند تحول به ویژگی ظرفیت پذیرش تفاوت‌های فردی اشاره شده، که این تفاوت‌های فردی وقتی تعبیر می‌کنیم از فراگیر ما، دانش آموز ما، تا منابع انسانی، حالا معلم، مدیر و کارکنان، همه در بر خواهند گرفت. اگر این ظرفیت‌ها و تفاوت‌های فردی هم پاسخگو داده بشه که در واقع هدایتگری بشن، کشف بشن، هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگویی به نیازها و علایق رغبت دانش آموزان در راستای مساله و چارچوب نظام معیار اسلامی باشه، دور از ذهن نخواهد بود که سند تحول به مرور زمان بیش از پیش در واقع در خدمت آموزش قرار خواهد گرفت و مقام ترقی خودش و در واقع اون چیزی که ما توقع داریم محقق خواهد شد
و موجب رضایتمندی مردم کشور خواهد
بود. حتماً.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر جوادیار. 6 تا زیر نظام در سند تحول بنیادین تعریف شده. خب تا اونجایی که من یادم هست 2 تا از زیر نظام ها تا آخرین مراحل تصفیه و ابلاغ نشده بود. من میخوام شما در جایگاهی که به هر حال جایگاه تصمیم گیرنده هست، وضعیت اون 2 زیر نظام رو بگید که آیا ابلاغ شد یا نه، و اگر چنانچه به هر حال زیر نظام ها هم ابلاغ بشه، شما هم از دید زیر نظام ها ویژگی های مدرسه مطلوب رو ببینید که به چه وضعیتی خواهد رسید.
من قبل اینکه پاسخ بدم به این سوال های دکتر کمالی، من در مورد بحث گچ و تخته اگر اجازه بفرمایید دیدگاه شخصیم رو بیان بکنم. هر مدرسه‌ای که گچ و تخته برخوردار دال بر قدیمی بودنش نیست و هر مدرسه‌ای که اینو نداره دال بر پیشرفتش نیست. یعنی ما صرفاً با یک آیتم نمیتونیم مدرسه رو در اون نقطه مطلوب یا پیشرفت بررسی بکنیم یا در نقطه موجود بررسیش بکنیم. من حالا همینو میخوام اتفاقا دقیقاً منم میخوام به همین ورود پیدا بکنم که خواهشمه نگاهمون به مدرسه و مقوله آموزش پرورش نگاه سیستمی باشه و در سیستم هست که تمام منابع، اعم از مادی و معنوی، منابع انسانی، محتوا، فضای فیزیکی، همه و همه میتونه دخیل باشه و اونجا میتونیم قضاوت بکنیم که به عنوان مثال آیا این نوع نگاهمون که به گچ و تخته هست عامل پیشرفت تلقی میشه یا خدای نکرده عامل عقب‌مونده. این نکته‌ای که لازم دیدم بگم به دلیل اینکه صرفاً یه بودی نبینیم. اما
در رابطه فرمایش جنالی ببینید ما شاخص هنوز در واقع شاخص‌های شفافی تعریف نکردیم.
دقیقاً من به همین خاطر گفتم سیستمی ببینیم دیگه دکتر.
هنوز در واقع متولیان کلان و برنامه‌ریزی کلان ندیدند. خب ما سیستمی ببینیم، ما به عنوان کارشناسان سیستمی
اگر...
ببینیم.
نه عزم خواهم آقای دکتر، اگر سیستمی ببینیم، سیستم تعریف بشود، مطمئنن برای ارزیابی سیستم باید تعریف باید داشته باشیم و شاخص گذاری کنیم. اتفاقا اگر من الان تو زیر نظام ها اگر اجازه بدید من ورود پیدا بکنم، مثال هایی میزنم که این تکاپو هست. اتفاقا اگر این نگاه رو از قبل میداشتیم آقای دکتر کمالی، تأخیر در تدوین زیر نظام ها چه بسا رخ نمیداد. روزگاری که ما شروع کردیم برنامه درسی ملی رو به اجرا در آوردن به اجبار، من خودم مسئول مقطع بودم، به من شبانه تماس گرفتن که الا بالله بال مدرسه‌ای که شما آزمایشگاه دارید تو دوره راهنمایی اون موقع متوسط اول الان فعلی واگذار کنی به مدرسه ابتدایی کناری، آزمایشگاه شما بشود کلاس ششم اونها و مثال‌های مختلف. ببینید این تعجیل منجر به یه سری آسیب ها شد، از جمله این که باعث شد ما تدوین بقیه زیر نظام ها رو کمرنگ ببینیم. چه بسا در قبال زیر نظام برنامه درسی ملی زیر نظامی مثل تربیت معلم و تأمین منابع انسانی و از اون فراتر راهبری و مدیریت که کلان این زیر نظام ها چه بسا تلقی بشه، خب به غفلت سپرده شد. اما اون چه که شما سوال فرمودید آقای کمالی، برنامه درسی و عرض بزرگ شما زیر نظام های دیگری که به مرحله تصویب رسید و ابلاغ شد، از جمله زیر نظام پژوهش و ارزشیابی و راهبری و مدیریت، اما زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی و تأمین منابع مالی که دقیقاً پاشنه آشیل آموزش پرورش چه بسا تو همین دوتا مقوله منابع انسانی و منابع مالی باشه، که خب نتونستیم خوب بتابونیم، چه بسا تو این ایام گذشته‌ای که توی کشور سپری شده و دوران متعددی که آموزش پرورش داشته. اما تلاش بر این بوده که تو این زیر نظام‌ها به راهکارهای سند پابندی باقی بمونه، به دلیل اینکه سند یک سند بالادستیه و راهکاراش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و اگر هم تو تدوین برنامه اونجوری که آقای دکتر بنیادی فرمودن خیلی عالی هست، شاید لازم باشه تو مرحله های بعدی که بازبینی هایی رخ خواهد داد رو سند اون بازبینی ها رخ بده. ولی الحمدلله این 6 زیر نظام مرحله تمام و کمال رو طی کرده و چه بسا اون دو زیر نظام قریب انشالله ابلاغ بشه، مخصوصا زیر نظام تأمین منابع مالی که خب خیلی به اصطلاح سوال برانگیزه و
مهم.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من یک سوال دیگه بپرسم. آقای دکتر کمالی ببخشید، ببینید الان سند تحول که سال 90 ابلاغ شد، زیر نظام ها به نوعی تدوین شده و یک در واقع دو تا سند پایین دستی این هم ابلاغ شده، یکی شیوه نامه اجرایی و یک شیوه نامه دیگه، حالا عنوانش رو نمیدونم، آیین نامه اجرایی،
نمایه اجرایی. که خب در طول برنامه
الان
ششم
ما اگر بخوایم در واقع مدرسه مطلوب رو و شاخصهای مدرسه مطلوب رو احصا بکنیم از این اسناد، کجا در واقع کدام صفحه کدام جدول در واقع گفته که مدرسه مطلوب 50 تا در واقع ویژگی داره و برای سنجش در واقع این که مدرسه‌ای که آقای دکتر کمالی مدیرش هست خب در واقع به چه میزانی به یک مدرسه مطلوب نزدیکه، چه بخشیش در اختیار آقای کمالی است به عنوان مدیر مدرسه و چه بخشیش کوتاهی مدیر منطقه است، چه بخشیش کوتاهی در واقع مدیر کل استانه و چه بخشیش کوتاهی در واقع وزیر و چه بخشی کوتاهی نظام‌های دیگر مجلس شورای اسلامی کوتاهی کرده. ببینید اتفاقی که در کردستان رخ داد، آیا مدیر مدرسه اون مدیر آموزگار رو باید مقصر تلقی بکنیم؟ مدیر منطقه رو باید مقصر تلقی بکنیم؟ و در واقع تکلیف چیست؟ مدرسه مطلوب ما رو آیا با این همه در واقع گذشت 7 سال و این همه کار و زحمت فراوانی که کشیده شده، آیا در واقع میتونیم الان پیدا بکنیم تو این در واقع اسنادی که منتشر کردیم؟ به نظر بنده خیر.
من آقای دکتر قبل از اینکه ادامه صحبت رو من بخوام، برای شنوندگان عزیز ممکنه این سوال باشه که چه اتفاقی در کردستان افتاد زحمت بکشید؟
بس در واقع خراب شدن دیوار مدرسه روی دانش آموز رو عرض میکنم که یعنی اگر ما زیر نظام در واقع تامین فضا و تجهیزات ما که از سال 90 برامون زیر نظام تصویب بشه و عملیاتی بشه این اتفاق میافتاد، شاید تکلیف سازمان نوسازی ما خیلی معین‌تر بود که سازمان نوسازی شما مکلف هستی در واقع بازدیدهای دوره‌ای داشته باشی، نه اینکه مکاتباتی که منتشر شده، یعنی پیداست پاسکاری بین در واقع مدیر کل استان بوده و مدیر کل سازمان نوسازی. تکلیف کیست؟ معین نکردیم هنوز و خیلی از تکالیف معین نیست، یعنی بحث ارتباط بین برنامه درسی و محتوای کتب درسی و برنامه تربیت معلم چه کسی باید این پیوند رو برقرار بکنه؟ معین نیست. در زیر نظام ها و کارهای عظیمی که راجع به سند تحول انجام شده هنوز معین نیست و اینها چالش هایی است که در واقع آموزش ما رو با این همه مسئله روبرو کرده و به جای اینکه سند تحول در واقع راهکاری بشه و بزرگراهی بشه که مسائل رو حل بکنه، خیلی وقت من میشنوم که مثلا آقای نویدت هم میفرمایند که تا کنکور در واقع رفع نشه، موزر کنکور رو حل نکنیم، سند نمیشه اجرا کرد.
ما سند آموزش پرورش به هر حال همیشه به مسئله کنکور میرسیم. آقای دکتر بنیادین اگر اجازه بدید
من فقط یه جمله عرض بکنم، سند اومد که این مسائل رو حل بکنه، اگر ما سند رو اجرا بکنیم کنکور حل میشه، ولی اگر بناست کنکور رو حذف کنیم بعد سند رو در واقع اجرایی بکنیم یه بحث دیگه است که به نتیجه نخواهد
رسید. دکتر کمالی اجازه بدیم من یه توضیحی بدم. به هر حال ببینید تدوین برنامه های
خیلی کوتاه
تدوین برنامه های بالادستی از جمله سند های استراتژیک هیچ وقت داخل اونها نباید دنبال مسائلی از جمله تدوین شاخص بگردیم. زیر نظام ها هم اومده برنامه ارائه کرده.
شما بیشتر از در واقع برنامه استراتژیک برنامه های طولانی مدت اساسی رو مد نظر
ببینید من تاکیدم این هست که تو زیر نظام ها و سند تحول و امثال این سند ها دنبال گام های اجرایی و اقدامی نباید گشت، بلکه باید این گام ها رو بعد از اون برنامه ها در راستای رسیدن به اون برنامه اهداف تدوین کرد.
خب توی زیرنظام ها دقیقاً هنوز وارد فاز اجرا نشدیم.
نه ببینید همینو میخوام بگم، الان اون نمایه اجرایی دقیقاً برای 4 سال برنامه ششم کدام برنامه اهم و مهم هستن تدوین شده.
آیا شاخص تعریف کردیم
تو برنامه های اتفاقا
شاخص تعریف شده؟
من دارم میگم تو برنامه زیرنظام اصلا تدوین شاخص معنا پیدا نمیکنه. شما دنبال اون معنا میگردید.
نمایه اجرایی رو عرض میکنم، شاخص تعریف شده.
نمایه اجرایی رو شما چه میدانید و میبینید؟
همون چیزی که ابلاغ شده.
نه تو اون هیچ وقت شاخص تدوین نمیکنه.
کجا باید شاخص تعریف کنیم؟
یه نکته رو من عرض کنم که میخوام ببینم که واقعا سند تحول اگر چنانچه قابلیت اجرا نداشته باشه، خب اون چه سندی خواهد بود؟ البته یه نکته رو هم من دارم که خب تو خود سند تحول اومده که هر 5 سال یک بار بازنگری بشه. من از جناب آقای دکتر عابدین خواهش میکنم که بگم اگر سند انجام میشد و ما در یه مرحله بودیم که میتونستیم بگیم مثلا به جرأت 80% 90% سند تموم شده و به زودی هم 100% سند انجام میشه، من میخواستم ببینم که اگر قرار بود که این اتفاق میافتاد، شما چه چیزی از سند رو در ارتباط رو با مدرسه مطلوب تصحیح میکردید و اصلاح میکردید؟ البته یک نکته رو هم جناب آقای دکتر تقی‌زاده سوالی از شما پرسید، نمیدونم الان حضور ذهن دارید که هم سوال رو بفرمایید، پاسخ جناب آقای دکتر تقی‌زاده رو خیلی کوتاه و مختصر بدید و بعد این سوال من رو. ممنون
از شما. با سپاس. آقای دکتر تقی‌زاده سوالی مطرح فرمودن که فکر میکنم پاسخش رو عزیزان دادن. تأجیل در برنامه میشه تأجیل در تألیف، اهداف و غیره. محتواها هیچ وقت خالی از انتقاد نبوده، چرا که باید بازبینی بشه، بهتر بشه، کیفیت بخشی بشه و تا نقد نشه و اجرا نشه ما رو نزدیک نمیکنه. طبیعتاً هر نوشته‌ای قابل انتقاد است و هر نوشته‌ای کسری دارد، هم ضعف و هم قوت. اما شاید سوال رو اگر برای شنوندگان ساده‌تر مطرح بکنیم، فکر می‌کنم با ما بهتر می‌تونن ارتباط برقرار کنند. ببینید ما باید در مورد چراها و اینکه سند چرا نوشته شده نگردیم. سند بسیار عالی است، خیلی خوب و روشن و واضحه، هدفهای عالی و متعالی رو نوشته. در سند دنبال راهکار اجرایی نباید بگردیم، در واقع نگیم چرا، چون هدف اون تربیت دانش آموزانیه که بر اساس حیات طیبه است و بحثی هم توش نیست. اما چرا رو اگر بذاریم کنار، ما دو تا سوال قبلش داریم. اولش اینه که چه داریم و چه باید داشته باشیم، ما اصلا به این نمیپردازیم. دوم این که چگونه باید از این داریم به داشته باشیم برسیم. برای رسیدن به این چه چیزهایی نیاز داریم؟ همون که جناب آقای جوادیار فرمودن ما نمایج را داریم، همین چگونه ها را قرار است بگه. این که ما چه داریم چه باید داشته باشیم، فکر میکنم وضعیت مشخصه. اگر ما مشکل رو پیدا کنیم، انقدر دور نمیزنیم و دور خودمون نمیچرخیم و پاسخها رو به همدیگه منتقل نمی کنیم، از دیگری نمی خواهیم. شما زمانی که در این وزارتخونه که باورمون این هست که باید بهترین باشه، سرآمد باشه و قرار است که نسلها رو تربیت بکنه، قرار است آیندگانی رو بسازه که این مملکت رو به اون اهداف برسونن، تا زمانی که شما نزدیک به 99% بودجتون صرف پرسنل میشه، چجوری دنبال اجرای سند هستید؟ من نه کاری به کنکور دارم نه هیچی. آیا این سند برای اجرا، همین که من میگم چه داریم چه باید داشته باشیم، چگونه از این داریم به داشتن برسیم، آیا این زیرساخت نمیخواد؟
آیدو که من در پاسخ به این سوال جناب، چون واقعا بحث مهمی است و دیدم که خیلی وقتها برای فرافکنی استدلال میشه که برای سند تحول بودجه نیاز داریم. ببینید ما الان داریم تعلیم تربیت رو انجام میدیم، آموزش ما الان بودجه داره، داریم
نه تعلیم انجام میدیم، تربیت انجام نمیدیم،
تربیت انجام نمیدیم، داریم آموزش بل. انجام میدیم. ببینید سند تحول روش و شیوه کار رو میخواد تغییر بده. یعنی اگر ما سند رو اجرا بکنیم و درست اجرا بکنیم، ممکنه حتی بودجه کنونی ما هم مازاد بشه، هرچند احتمالش بسیار بسیار ضعیفه.
البته من همینجا به شدت سند مخالفت میکنم.
سند
ما بودجه رو نذاریم،
درست تعلیم تربیت رو میخواد پیاده بکنه. ما در واقع دنبال این هستیم، یعنی سند رو در واقع یک موضوع جدا دیدیم، عملکرد روزمره و در واقع بخشنامه‌ای که صادر می‌کنه جداگانه دیدیم. اینها در واقع باید تجمیع بشه، یعنی سند. آقا شما بخشنامه‌ای رو صادر نمی‌کنی مگر اینکه در واقع تبیین بکنی که این در راستای کدام یک از راهکارها و اهداف سنده. طرح معلم تمام وقتی که الان بحثش هست، آیا واقعا منطبق بر سند است؟ خیر، کاملا با سند متعارضه. یعنی کافی است که مدیران آموزش بیان باورهاشون رو به این سمت و سو ببرن که هر کاری که میخواد انجام بشه دنبال استناد سند تحول باشن، دنبال استنادش در زیر نظام باشن، دنبال استنادش در برنامه جامعه علمی کشور باشن. ولی این گونه نیست، دنبال بودجه خاص برای سند هستیم و این تحقق پیدا نخواهد کرد.
امشب بیشتر صحبت‌های من الان در خدمت هستم. بیشتر صحبت‌های جناب آقای دکتر عابدین چالش برانگیز بود، برای همه سوالاتی هم ایجاد می‌کرد، در این حال خیلی جالب بودش. مثلا بحثی رو که شما اشاره کردید، ما در حال حاضر تعلیم رو اجرا می‌کنیم ولی تربیت رو انجام نمی‌دیم. قطعاً آقای جوادیار می‌خوان راجع به این قضیه هم صحبت کنن، هرچند که ما در دقایق پایانی هستیم. من در خواهشی که دارم در حد یک دقیقه تا بتونیم جنبندی رو داشته باشیم.
ببینید آیه دکتر کمالی، همونجور که شما فهمیدین فصل هشتم سند در مورد بازبینی سند یه جمله داره. این جمله آخرین جمله نوشته شده سند. ببینید در نگاه شکلی هم اگر میخواییم انصاف به خرج بدیم، من خواهشم با این دیدگاه که آیا راهکارهای قبلی، اهداف سند و اون گام ها، هدف های عملیاتی، اون مطلوب ها تعریف شد، دنبالش رفتیم، نرسیدیم، بعد بیایم به بازبینی بپردازیم. این خواهش رو از این بابت میکنم که نگاه کامل داشته باشیم به اجرای سند، بعد به اون به اصطلاح بند آخر بپردازیم. اما اینکه دستگاه ها چرا آقای نوید کنکور رو مانع میدونه، چرا صدا و سیما رو همراه میخوان بشه باهاشون، بحث بند دال بخش دوم فصل هشتم سند میگه تمام دستگاه ها و نهادها به ویژه رسانه ملی موظفن در چارچوب این سند همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیاد آموزش معمول دارن. اینها مسائلیه که در مورد اجرای سند ما باهاش درگیریم و زمینگیر شده. ببینید حالا من اینو خدمتتون میخوام بگم، ببینید این سند
صدا سیما رو من نمیخوام از صدا سیما طرفداری بکنم، صدا سیما هم بر عملکردش نقد ورده، ولی من بارهای بار شاهد هستم دوستان برای تشکیل همین برنامه رادیو گفته بود آقا در واقع چه کسی رو پیشنهاد میدید؟ آقا معاون شورای عالی رو، آقا فلان آقا رو که معاون وزیر هست، آیا حاضرن بیاد دفاع بکنن؟
بنده کارشناس شورای عالی آموزش پرورش هستم و افتخار دارم که امروز دارم در مورد سند و مسائل مربوط به سند اینجا صحبت می‌کنم.
آقای دکتر جوادیار عزیز، آخه در ببینید در رادیو گفتگو انصافا وقت زیادی رو به مباحث آموزش پرورش گذاشته، بله. و در خیلی از موارد ما وقتی که مسئولین آموزش پرورش رو دعوت میکنیم خیلی استقبال نمیشه. من خواهشی که دارم اون یک دقیقه رو الان از صحبت‌های شما، چه بخواید پاسخ دوستان رو بگید و چه بخواید صحبت کنید خودتون، همون یک دقیقه رو حساب میکنیم که جنبندی رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر بنیادین عزیز،
بنده به نظرم برای نیل به مدرسه مطلوب در نظام تعلیم تربیت ابتدا باید ویژگی های مدرسه مطلوب در ذهن مدیران و برنامه‌ریزان کلان آموزش به خوبی تبیین و در واقع شفاف بشه و این در واقع ویژگی ها رو ارائه بکنن. مدرسه مطلوب این است، شاخص هایی که ما بر اون اساس مدرسه مطلوب رو میسنجیم و تعریف میکنیم همین ها هستن.
بسیار خوب جناب دکتر تقی‌زاده.
آنچه که مهم هست با همین ساختار و همین زیر ساختار اگر بتوانیم همون بحث اقتصاد مقاومتی رو پیاده سازی کنیم، می توانیم حداقل نزدیک گامی به جلو برداشتیم برای تحقق سند بنیادین.
بسیار خوب جناب آقای
دکتر. ممنون آقای دکتر کمالی. من صحبتم رو این گونه به تو می رسونم در مورد چرخش های تحول آفرین در خصوص دسترسی به اجرای به اصطلاح زیر نظام ها صحبت کاش می شد که ترسیمی کامل از مدرسه مطلوب بشه، چون سیمای مدرسه مطلوب و قالب واژه‌ای که مدرسه صالح هست تو مبانی نظریه سند تحول آمده و اونجا این ویژگی‌ها از جمله ساده سازی، پالایش، اینا ویژگی‌های مدرسه مطلوبه، متناسب سازی، انعطاف پذیری، رابطه احسان و عدالت که رابطه بین معلم و شاگرد، بحث مشارکت تاوان، اینا اون سیماییه که تو مدرسه مطلوب ما باید دنبالش باشیم. من پیشنهاد میکنم و ارجاع میدم به مبانی نظریه سند تحول. تشکر.
خب جناب دکتر عابدین،
مدرسه مطلوب وقتی شکل میگیره که باورهای رسیدن به مدرسه مطلوب شکل بگیره. خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، گفتگوی علمی ما خدمت شما تقدیم کردیم. امید است که مصور فایده باشد. شب بخیر.
برنامه گفتگوی علمی بود که تقدیم شما علاقمندان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 در اختیار شما خواهد بود. ممنون و سپاس از اینکه شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو همچنان با ما همراه و همقدم هستید و برنامه‌های خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. باز هم خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگم. ایام فاطمیه و فرارسیدن سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. چه کسی باور می کند ام ابیها دیگر خطبه نخواهد خواند، دیگر صدای مویه‌هایش از بیت لحظان نخواهد آمد، دیگر مستمندان را کسی به خان پرصفای اهل بیت دعوت نخواهد کرد. شب در پیش و مدینه اندوهگین که چگونه بپذیرد این ماتم ناگهانی را، اگرچه این پیش آمد را از رنگ رخساری زهرا سلام الله علیها حس کرده بود. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خطاب به یکایک که شما بزرگواران تسلیت و تعزیت می‌کنم.